ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. تا دقایق آینده شنونده یه مجله نیمروزی ما خواهید بود، اون هم در دوشنبه 11 بهمن ماه 1389 خورشیدی که برابر میشه با 31 ژانویه 2011 میلادی. تظاهرات ضد حکومتی در قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر ادامه دارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سفیر هلند در تهران را احضار کرد. و آلمان بار دیگر خواستار آزادی 2 آلمانی زندانی در جمهوری اسلامی ایران شد. به مجله نیمروزی خوش آمدید که نیم ساعت با شما خواهیم بود. نخست به خبرها میپردازیم و در ادامه میتونید تکرار برنامه صدای دیگر، برنامه زنان رو بشنوید. اما نخست از خبرهایی آغاز میکنیم مرتبط با تحولات اخیر در مصر. همکارم بهروز کارونی که مسئولیت بررسی این خبرها رو از امروز صبح بر عهده داشته در استودیو در کنار من نشسته تا ما رو در جریان آخرین تحولات بگذاره. همونطوری که در جریان هستی، تظاهرات در مصر وارد 7th روز خودش شده. در این 7 روز و امروز به ویژه در مصر اوضاع چگونه است بهروز؟
خب همونطور که فکر میکنم شنوندگان گرامی هم ابته یادم را سلام کنم به شنونده ها، یاد فکر میکنم که در جریان خبرهای روزهای گذشته هستن. امروز برای 7th روز تظاهرات ادامه داشته و مردم در میدان التحریر قاهره جمع شدن و همچنان خواستار برکناری حسنی مبارک هستند. از جمله یکی از پلاکارتهایی که در این میدان نصب شده این بوده که ارتش باید بین مصر و مبارک یکی رو انتخاب بکنه، که اشارهشون خب البته تظاهرکنندگان به حضور ارتش مصر است که در روزهای اخیر جانشین نیروهای پلیس شده بود و در شهر وظیفه استقرار امنیت رو بر عهده داشت. البته امروز هم وزارت کشور نیروهای پلیس رو برگردونده به خیابون‌های قاهره. با این حال برخی از اونها لباس یونیفرمشون رو تنشون نکردن به خاطر حساسیتی که تظاهرکنندگان نسبت به حضور اونها داشت.
گزارشی بوده از اینکه پلیس برخوردی داشته یا نه با تظاهرکنندگان؟
هنوز نه، ولی خب به هر حال موضوع همینه که همچنان مردم حکومت نظامی رو نادیده گرفتن و در خیابونا هستن. از جمله شب گذشته در خیابون گروهی از مردم تظاهرات می‌کردن. البته اینم یادم رفت بگم که فقط تظاهرات مختص قاهره و محدود به قاهره نیست، بلکه در چند شهر دیگر از جمله اسکندریه و سوئز هم تظاهرات ادامه داره و البته تظاهرکنندگان خواستار برگزاری یک اعتصاب سراسری فردا شدن، یعنی روز سه‌شنبه، و در این حال یک راهپیمایی چند میلیون نفری، که این نکته هم جالبه که ایده این اعتصاب از سوی کارگران یک کارخونه در شهر سوئز مطرح شد و الان مورد اقبال مخالفان در سراسر مصر قرار گرفته.
این وضعیت الان چه تأثیری گذاشته روی کشورهای دیگه به ویژه از نظر اقتصادی؟
از لحاظ اقتصادی خب به ویژه در شرط در وهله اول روی صنعت توریسم مصر تأثیر میذاره. بسیاری از کشورها، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین، ژاپن، روسیه و خیلی از کشورهای دیگه اقدام به خروج اتباع خودشون از مصر کردن. این به نوبه خودش روی وضعیت اقتصادی مصر تأثیر میذاره. صنعت توریسم مصر از هر 8 نفر یک نفر مشغول به کار در این صنعت هستند و خب اگه ضربه بخوره به آمار بالای بیکاری خواهد انجامید.
سپاسگزارم. بهروز کارونی البته با ما خواهد بود در بخش‌های بعدی خبری. من یک اشاره کوتاهی به خبرهای دیگر داشته باشم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سفیر هلند در تهران را احضار کرد و همچنین آلمان بار دیگر خواستار آزادی 2 آلمانی زندانی در جمهوری اسلامی ایران شد. از شما دعوت می‌کنم در ادامه ما را همراهی کنید با شنیدن برنامه صدای دیگر، صدای زنان.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. ابتدا به روال هفته های گذشته با مهمترین اخبار حوزه زنان آغاز میکنیم. سمیه فرید، فعال حقوق زنان و عضو سازمان دانش آموختگان ایران، به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه علیه خانم فرید صادر شده است. وی در روزهای پایانی سال گذشته در حالی که برای پیگیری وضعیت همسرش به زندان اوین مراجعه کرده بود بازداشت شد و چند هفته بعد با تودیع وثیقه 60 میلیون تومانی آزاد شد. سازمان ثبت احوال آمار ازدواج و طلاق در استانهای ایران را اعلام کرد. استان سیستان و بلوچستان با 106.4% رشد ازدواج و سمنان با 59.4% رشد طلاق در کشور رکورددار رشد ازدواج و طلاق در 9 ماهه ابتدای سال جاری هستند. سازمان ثبت احوال اعلام کرده است که واقعی ازدواج در 9 ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال 88 0.1% در کل کشور افزایش یافته، در حالی که طلاق در این مدت 7.5% رشد داشته است. اما در تهران با جمعیت 12 میلیونی در 9 ماهه ابتدایی سال 89 99702 واقعی ازدواج ثبت شده که نسبت به سال گذشته با رشد منفی 6.6% مواجه شده و در همین مدت زمان در تهران 26031 مورد طلاق به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته رشد 5.5% داشته. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از طرف سازمان ثبت احوال، طلاق در 24 استان کشور افزایش پیدا کرده که 13 مورد اون بالای 10% افزایش بوده. در برخی از استان‌ها مثل سمنان هم به 59% رسیده. این در حالیه که میزان طلاق تنها در 4 استان ایلام، چهارمحال بختیاری، زنجان و فارس با کاهش کمتر از 5% روبه. آستانه برگزاری دهه فجر، نهادها و سازمانهای دولتی زنان در صدد آن تا با اختصاص حداکثر امکانات روز 18 بهمن ماه رو به عنوان روز زن معرفی کنند. مریم ارشدی و شاهین کربلایی مدیران روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز زنان و خانواده وابسته به نهاد ریاست جمهوری گفتند که روز 18 بهمن که به عنوان روز انقلاب اسلامی منزلت زن و استحکام خانواده نامگذاری شده با برنامه‌های متعدد به عنوان روز زن معرفی خواهد شد. تا پیش از این در ایران روز تولد حضرت فاطمه به عنوان روز زن نامگذاری شده بود، اما این روز با استقبال مواجه نشد و سازمان‌ها و گروه‌های زنان همچنان در 8 مارس مراسم روز جهانی زن رو در ایران برگزار کردند. برای نخستین بار 8 بانوی زرتشتی به انتخاب انجمن کنکاش موبدان جهت احراز مقام موبدی برگزیده شدند. میترا مرادپور، راشین جهانگیری، سرور تاراپور والا، پروانه نمیرانیان، فریبا مالی، بهناز نعیم‌آبادی، پریا ماوندی و مهرزاد کاویانی از شهرهای تهران، یزد، کرمان و کرج بانوانی هستند که سوی انجمن موبدان برای موبدی انتخاب شدند و به زودی در جشنی به جلگه موبد یاران خواهند. گزارش شکاف جنسیتی در سال 2010 که مجمع جهانی اقتصاد اون رو تهیه و تدوین میکنه منتشر شد. این گزارش با بررسی وضعیت 134 کشور جهان میزان نابرابری بین زنان و مردان رو مشخص کرده. یافته های این گزارش نشون میده که هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که شکاف جنسیتی در اون به طور کامل از بین رفته باشه و فقط کشورهای اروپای شمالی به موفقیت هایی در به حداقل رسوندن شکاف های جنسیتی دست پیدا کردن. در گزارش سال 2010، ایسلند، نروژ و فنلاند رتبه اول تا سوم رو کسب کردن و سوئد هم در رتبه چهارم قرار گرفته. فیلیپین تنها کشور آسیایی هستش که در ردیف 10 کشور اول جهان و در رتبه نهم قرار داره. ایران هم در میان 134 کشور مورد بررسی در رده 123 جا گرفته و با دو رتبه ارتقا بالاتر از آخرین 10 کشور جهانه. در میان 10 کشور آخر جدول کشورهای مصر، ترکیه، مراکش، عربستان سعودی، پاکستان، چاد و یمن حضور دارند. خافوا
ستاره‌ای هستم در میانه تاریکی، من خاری هستم در گلوی ظالم، من بادی هستم که آتش آن را گزید، من روح کسانی هستم که فراموش نمی شوند، من صدای کسانی هستم که نمی میرند، من آفریده شدم از گلهای آهن با شور و شعفی بیکران، امیدهای تازه را برای زندگی نو با نسیم و بارانهای فراوان نوید می دهم.
شنیدید قطعی از ترانه کلمتی هر را با اجرای عامل مسلوسی بود که این روزها به ترانه آزادی در تونس شهرت یافته. در فیلم‌های ویدئویی منتشر شده از تظاهرات مردم تونس، عامل مسلوسی در میان جمعیت تظاهر کنندگان این ترانه خودش رو بازخوانی کرده. این هفته هم تونس و اخبار مربوط به اون در صدر اخبار جهان بود، هرچند تظاهرات مردم مصر، یمن و الجزایر هم به اتفاقات مهم هفته اضافه شده، اما همچنان تونس و مردمش حرف اول رو میزنن. زنان تونس در حالی در اولین راهپیمایی سراسری خودشون در روز شنبه درخواست‌های مشخصشون رو از دولت جدید مطرح کردند که صاحب بزرگترین اتحادیه سراسری زنان با 50,000 عضو در جهان عرب هستند. تونس اولین کشور عرب زبان بود که زنان و مردان رو در برابر قانون مساوی اعلام کرد. تونس از معدود کشورهای اسلامی که کنوانسیون رفع تمام انواع تبعیض علیه زنان سازمان ملل رو بدون قید و شرط پذیرفته. درصد زنان شاغل در این کشور هم در مقایسه با کشورهای دیگر عربی بالاست. حدود 23% از نمایندگان پارلمان در تونس از زنان تشکیل شدند و در رسانه‌ها 51% از مشاغل رو زنان اشغال کردند. بیش از 50% کادر آموزشی متوسط و عالی رو هم زنان پوشش دادن و 72% از شاغلان در وزارت بهداری کشور تونس هم زنان هستند. شاید همین آمار بالای اشتغال و تحصیل زنان سبب شده که زنان تونسی با درک بالای خودشون از مسائل سیاسی به موج انقلاب علیه حکومت بن علی بپیوندند و ادامه ی حضور هوشمندانه اونها در فضای سیاسی تونس نشون میده که اشتغال و تحصیل چگونه میتواند به رشد بینش زنان کمک کند. در هفته گذشته در گفتگو با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در پاریس، از منظر جامعه شناسانه مسائل تونس رو بررسی کردیم. در برنامه این هفته میزبان خانم سوده راد، فعال مسائل زنان در پاریس هستیم. خانم راد، بعد ما میگید که در حال حاضر چه گروه‌هایی از زنان در تونس فعال هستند و به میدون اومدن؟
خب یه نگاهی به گذشته کنشگران حقوق زنان و کسایی که برای زنان کار میکردن در تونس داشته باشیم، اینا به دو دسته کلی تقسیم میشدن. یکی اون دسته از انجمنهایی که به حزبی که حکومت رو در دست داشت که به RCD مشهور هستش وابسته بوده، و یکی دیگه انجمنهای مستقل، که خیلی جالبه که این انجمنهای مستقل از قدرت خیلی کارشون بهتر بوده. از جمله اینا دو تا انجمن هست که تقریبا بین‌المللی شدن، یکی انجمن زنان دموکراسی خواه تونس و دیگری انجمن تحقیق و توسعه زنان تونسی. کاری که اینا می‌کردن این بوده که علاوه بر کمپینی که برای حق برابر ارث زنان تونسی با مردان تونسی از چندین سال پیش راه انداختن، یه مرکز پذیرش و نگهداری زنان قربانی خشونت در تونس راه اندازی کردن، همینطور یه مرکز مشاوره قضایی و حتی انتشارات زیادی هم در این مورد داشتن. و اینا انقدر خوب عمل کردن، انقدر قوی عمل کردن که حتی این انجمنهایی که وابسته بودن به حکومت حتی شروع نکردن با اینها رقابت بکنن. و اینم دو دلیل داشته، یکی قدرت اینها در انجام کار درست و کار خوب بوده، و دیگری اینکه به هر حال حکومتی که دیکتاتور بوده برابری حقوق زن و مرد رو یکی از شعارها و افتخارات خودش میدونسته. برای همین این دو تا انجمن خیلی گسترش پیدا کرده کارهاشون و خیلی هم در کنفرانس‌های بین‌المللی شرکت کردن. در حال حاضر راهپیمایی که روز شنبه برگزار برگزار شد برای اینکه زنان بالاخره بعد از این مدت خودشون بیان حرف خودشون رو هم بزنن و در واقع بگن که ما تمام حقوقی که قبلا داشتیم میخوایم نگه داریم به اضافه اینکه تمام قوانین نابرابر هم باید حذف بشه. به دعوت 5 تا انجمن بوده که غیر از انجمن زنان دموکراسی خواه تونس و انجمن تحقیق و توسعه زنان تونسی، اتحادیه زنان شاغل تونس، جمعیت برابری مغرب و کمیسیون زنان لیگ حقوق بشر تونس هم به این راهپیمایی دعوت کرده بودند.
خانم راد، به این ترتیب به نظر میرسه باز انجمنها و گروه های زنان مستقل در تونس هم کم نیست و زنان تونس تونستن فعالیت مستقل خوبی داشته باشن.
البته که همینطوره. البته با توجه به اینکه تمام کنشگران حقوق زنان و حقوق بشری که من میشناسم و باشون در ارتباط هستم مدت هاست که میگن سانسور در تونس خیلی زیاده، اونقدر که هیچ حزبی و حتی هیچ گروه زنانی نمیتونن جلسه برگزار کنن یا میتینگای داشته باشن که بتونن در مورد خواسته و مطالباتشون بشینن صحبت بکنن. ولی به هر حال این فرصتی که پیش اومده پس از انقلاب موجب شده که اینها بیان رسما برای اولین بار بعد از این مدت خواسته های خودشون رو بگن و همه دور هم جمع بشن. زنای تونسی از روزهای اول تظاهرات و اعتراضات در کنار همه مردا با یه شعار حضور پیدا کرده بودن، یعنی همون تقاضای کار، کرامت انسانی و آزادی رو می‌خواستن. یعنی پا به پای مردا اومدن توی خیابون و الان هم اصلا نگران این نیستن که تمام قوانین برابری که به دست آوردن تمام موفقیت‌ها رو از دست بدن، بلکه واقعاً دو تا خواسته می‌خوان. تا اونجایی که من دیدم کنشگران تونسی که باشون ارتباط داشتم، یکی جدایی دین از سیاست و دیگری برابری زن و مرد در تمامی قوانین.
در این میون خانم راد، برای ما بگید که نقش زنان تونسی که خارج از تونس زندگی میکنن چی هستش؟ قطعا زنان تحصیل کرده و روشنفکر تونسی هم هستن که در این مقطع زمانی در خود تونس نبوده باشند. واکنش اونها چیه؟ اونها دارن چه میکنن؟
دقیقاً فکر میکنم اینجا یه نکته مشابه داشته باشه با ایران امروز ما. خیلی از کنشگران که فکر میکنن داخل ایران نمیتونن کار بکنن و صداشون به جایی نمیرسه، از ایران خارج میشن و شروع میکنن فعالیتشون خارج از ایران داشته باشن. در این مورد تونسی هم همین استراتژی رو داشتن از سالها پیش، برای اینکه بتونن صدای نشنیده شده و صدایی که خارج نمیشه از تونس رو به دیگران برسونن و این رو انعکاس بدن.
خانم راد، همونطور که شما هم پیش از این بهش اشاره کردید، روز شنبه در تونس برای اولین بار زنان تونسی صف خودشون رو از مردان تونس جدا کردن و خواسته ها و مطالبات خاص و مشخص خودشون رو بر زبون آوردن. چه حادثه‌ای در تونس رخ داد که ضرورت تک صدا شدن زنان رو مطرح کرد اونجا؟
من فکر میکنم که زنان تونسی و حتی مردان تونسی خیلی هوشیارانه دارن از تاریخ استفاده میکنن. در اکثر سخنرانی هایی که میکنن این اواخر، مخصوصا این کنشگران کسایی که سال هاست اینجا هستن، دارن تاکید میکنن که انقلاب تونس شبیه هیچ انقلاب دیگه‌ای در دنیا نبوده و نخواهد بود. به طور خاص مثال میزنن که اتفاقی که در کشوری مثل ایران، مثل مصر، مثل سودان افتاده، در کشورشون مثل تونس نخواهد افتاد. حداقل نمیذارن اون اتفاق بیفته. شایعاتی شنیده میشه مبنی بر اینکه بنیادگرایان اسلامی شروع کردن به اینکه قوانین کشور تحت تاثیر قرار بدن، شروع کردن خودشون رو کاندید کردن. کسایی که من میشناسم، از فعالینی که من میشناسم، خیلی آروم با این مورد برخورد میکنن و قبول دارن که به هر حال یک عده در تونس زندگی میکنن که به بنیادگرای اسلامی و حتی به شاخه‌هایی از وهابیت اعتقاد دارن و ایمان دارن و شاید میخوان حرف خودشون رو هم بزنن. اما موردی که خیلی براشون مهمه اینه که در نهایت دموکراسی به رأی گذاشته بشه و مردم خودشون انتخاب کنن که چی میخوان. ولی خب به هر حال یه اکثریت هم وجود داره که اینطور که صداش داره شنیده میشه، جدایی دین از سیاست رو میخوان.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
همزمان با راهپیمایی زنان تونس برای احقاق حق خود و حفظ حقوق قانونی که تا پیش از این داشتند، فعالان جنبش زنان ایرانی نیز با انتشار بیانیه‌ای از این حرکت زنان تونس حمایت کردند. فعالان جنبش زنان در بیانیه‌ای خود آوردند که ما می‌دانیم که زنان تونسی مبارزه و دستاوردهای بزرگ خود برای احقاق حقوق زنان را فراموش نکردند. فعالان حقوق زنان تونسی باید بدانند تلاش آنها برای به دست آوردن دموکراسی و برابری برای زنان تأثیر قابل توجهی در منطقه خواهد گذاشت و به عنوان الگویی برای همه زنان عمل خواهد کرد. سوسن طهماسبی، فعال حقوق زنان ساکن واشنگتن، پشت خط تلفن ما هستند. خانم طهماسبی، چه ضرورتی سبب شد که فعالان ایرانی جنبش زنان این بیانیه رو منتشر کنند؟
مثل تمام دنیا ما هم در واقع با به اتفاقاتی که در تونس افتاد خیلی هم تعجب کردیم، هم خوب برامون خیلی خوشحال کننده بود و اولین نگرانی و سوالمون در واقع به عنوان فعالان جنبش زنان مربوط به زنان تونس شد. وقتی که دیدیم که زنان تونس برای شنبه تجمع دارن، به این فکر رسیدیم که شاید بهتر باشه که ما هم یه بیانیه در حمایت از این تجمع و حقوق زنان تونس و فعالان تونس هم صادر بکنیم به عنوان فعالان زنانی در منطقه که با مسائل مشابه روبرو هست.
خانم طهماسبی، چه شباهت ها و چه تفاوت هایی میشه پیدا کرد بین جنبش زنان در ایران و جنبش زنان در تونس؟
من میدونم که زنان تونس بعد از استقلال کشور تونس، یعنی قبل از سر کار اومدن بن علی، خیلی از حق و حقوق خودشون رو دریافت کردن، یعنی از نظر قانونی تقریبا قوانینی که بعد از استقلال تونس در رابطه با زنان تصویب شد حقوق مردان و زنان رو یکسان میکنه و فقط در رابطه با قوانین خانواده یا احوال شخصیه فقط چند تا از قوانین هنوز تبعیض آمیز هستن. یکی قانون ارث هستش که زنان نصف مردان بهشون به ارث میرسه و از شوهرشون یک هشتم بهشون به ارث میرسه و این رو هنوز نتونستن تغییر بدن. بعد قانون ازدواج با مردان خارجی هستش که در واقع این ازدواج در کشور تونس پذیرفته نمیشه، ولی اگر در کشور دیگه انجام بگیره در تونس هم پذیرفته میشه. بنابراین زنانی که میخوان با مردان خارجی ازدواج بکنن به کشورهای دیگه میزن. و یه قانون دیگه هم که این خانمی که من باهاش مصاحبه کردم، خانم عرفوی، اشاره کردن این بودش که زنان اجازه ندارن که تابعیت خودشون رو به فرزندانشون منتقل بکنن مگر اینکه با اجازه همسرانشون. ولی به غیر از این قوانین خانواده اونجوری که ما داریم روش کار میکنیم در تونس زنان تقریبا موقعیت برابری دارن مردان، یعنی نه چند همسری در از نظر قانونی پذیرفته میشه، زنان و مردان در ازدواج حقوق برابر دارن و از نظر کیفری با زنان و مردان یکسان برخورد میشه. شباهت هایی هم وجود داره، یعنی زنان تونس در انجمن های غیر دولتی فعالیت میکنن و در اون انجمن ها به مسائل و موقعیت زنان میپردازن و مشغول به کارهای تحقیقی و توسعه در رابطه با مسائل زنان هستن. دولت تحمل میکرده این انجمن ها رو برخلاف خیلی از انجمن های دیگه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در ادامه برنامه این هفته صدایی دیگر با هم شنونده گزارش همکارم شهرام میریان از نمایشگاه خانم مریم ایران پناه خواهیم بود. با هم میشنویم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
تصمیم به سکوت و سکون ندارم و میخواهم در رنگ ها غرق شوم. این گفته ای از مریم ایران پناس که به زبان آلمانی بر بروشور نمایشگاهش در شهر کارلسروهه نشسته. این هنرمند جوان این بار آثار تازه نقاشی خود را همراه با کارهای چیدمانش ارائه کرده، آثاری که در آنها چهره نقاش در حالات گوناگون دیده می شود. یا به دیگر سخن، مریم ایران پناه در سومین نمایشگاه خود در آلمان در نقشهای مختلف ظاهر شده، نقشهایی که هر یک داستان ویژه خود را بازگو می کند. برای دیدن نمایشگاه مریم ایران پناه در شهر کارلسروهه آلمان بجاست که خودش ما را راهنمایی کند.
وقتی وارد نمایشگاه میشین دو تا کفشی رو میبینین که کفش ببره و گذاشته شده روی زمین و بعد روبروتون دقیقا یکی از نوشته هامو میبینین که تو مسافران بی وطن را، خنجر را، درد بلوغ را میشناسی، میدانی اولین زخم را چه کسی بر تنم نشان. و بعد کاری که شروع میشن عزکی که توی دستام هستش بر اسم این کار هستش که من مقصر نیستم و دوباره توی کار بعدی که من مریم هستم مادر مسیح، در واقع نامش فقط همینه، کار دیگه‌ای که می‌بینیم من نمی‌خوام فرشته باشم و روبروی همه اینا یه چوب لباسیه که با سر گوز تزیین شده.
در نمایشگاه آثار نقاشی مریم ایرانپناه در شهر کارلسروه آلمان، سوای آنچه نقاش گفت، کارهای دیگری هم دیده می شود. خانم ایرانپناه در ادامه گفتگو با رادیو فردا به نقشهای خود و نقشهایی که در این نمایش و نمایشگاه بازی کرده بیشتر گفته است.
تو نقش های مختلف خودم رو گذاشتم و تو نقش های مختلف خودم رو بیان کردم و در واقع تمام این شخصیت ها ریز ریز وجود همه ما ها هستن. ما همه میتونیم مثل هم باشیم. یعنی چه کسی اولین زخم را برتنم نشان، من هیچ وقت نمیتونم پیدا کنم که چه کسی این کار کرده.
به این ترتیب شما با برپایی این نمایشگاه در شهر کارلسروه خانم مریم ایرانپناه خواستید داستانهای گوناگونی رو با نقشهای گوناگونی که خودتون در این نمایشگاه بر عهده گرفتید روایت کنید.
دقیقا داستان خودم بازی کردم و به راستش نمیدونم برای چی نقاشی میکنم، فهم میدونم که برام نقاشی شده عبادت، شده زندگی، شده همه چیم.
خانم مریم ایرانپناه، اصولا رنگ برای شما دارای چه نقشیست؟
رنگا برام خیلی مهمن، خیلی مهمن. یعنی احساس میکنم میتونم توشون خودم رو غرق کنم، یعنی میتونم حرفامو بزنم، میتونم باهاشون زندگی کنم، میتونم دوستشون داشته باشم، میتونم عاشقشون بشم. تو کارم هم برام خیلی رنگ مهمه، رنگ هایی که خیلی سریع و رک بیان و حرفشون رو بزنن.
خانم مریم ایرانپناه، شما خوب کارهایی هم در زمانی که در ایران بودید، یعنی 4 سال پیش از اینکه بیاین به آلمان، کارهای متفاوتی رو هم ارائه کردین. الان یک هنرمندی مثل شما که الان در یک کشوری هست که به هر حال آزاد هست، شما میتونین در اتاق رو ببندید و حرف و کلام و داستان خودتون رو همونطور که اشاره کردین بر روی بوم بریزید و اون رو بیارید در برابر مخاطبتون ارائه کنید. کار کردن در خارج، یا به قولی که هنرمندان میگن در غربت، برای شما چگونه بوده؟
کار کردن توی غربت برای من خیلی خوب بوده. یکی این که آدم توی غربت دچار یک تنهایی میشه که این تنهایی خیلی خیلی زیاد تونسته به من کمک کنه. یعنی هرچی تنهاتر میشی انگار تو خودت بیشتر فرو میری و خودتو بهتر میشناسی و به طبیعت نزدیکتر میشی. تفاوتای خیلی زیادی با ایران داره، چون توی ایران کار کردن سخت‌تره. یعنی حتی با جامعه هنری ایران کار کردن خیلی سخت‌تر از جامعه هنری آلمانه. وقتی اینجا کار رو ارائه میدیم، کاری که صحبت میکنه، کار رو میپسندن و تو میتونی کار رو ارائه بدی. ولی متاسفانه تو خود جامعه هنری ایران برای ارائه دادن کار آدم ها خیلی مشکل دارن. تو خود جامعه هنری برای اینکه نمیتونی خیلی آزاد خیلی کار رو بکنی، ولی تو اینجا تنهایی و مدام کار کردن و بعد کارتو ارائه میدی و تموم میشه، اثر هنری از توی یه دونه آزادی به وجود میاد، از توی یه دونه درد و آزادی، دقیقا مثل یه زایمان میمونه که به وجود میاد. من تابستون امسال توی ایران نمایشگاه داشتم، وقتی ایران بودم، یعنی حتی برای اینکه از یه دونه نمایشگاهی که تو خود ایران برگزار شده و خود گروه هنرمند ایران خیلی کم حمایت میکنن و خیلی سخته حتی بخواین که مثلا با همون دوتا روزنامه‌ای که توی ایران وجود داره مصاحبه‌ای انجام بشه یا کاری انجام بشه. ولی خب تو آلمان این اتفاق نمیفته. وقتی یه چیزی هستش که جالبه میخوان راجبش صحبت کنن، میخوان بشکافنش، میخوان بدونن که تو چجوری فکر میکنی و هیچ آدمی رو بنابر عقایدش تردش نمیکنن یا نمیگن که این سلیقه من نیست و یا دوست ندارم و راجبش کاری نمیکنم. ولی توی ایران این اتفاق سلیقه خیلی میفته توی هنر ما. یه موقع سلیقه ها نمیپسنده و یه کاری رو رد میکنه، همون اتفاقی که برای خود من توی ایران افتاد و شاید اگه در ایران میموندم یا انقدر افسرده میشدم که خودم از اون جامعه هنری میکشیدم کنار و اصلا دیگه کار نمیکردم و یا شاید فقط تو خلوت خودم کار میکردم. ولی توی آلمان این آزادی رو دارم که اونجوری که دلم میخواد و فکر میکنم حرفمو بزنم و پروفسور دانشگاه من در واقع داره به من به شدت کمک میکنه که من بتونم حرفمو بزنم، هرچند که دو تا سلیقه کاملا متفاوت هستیم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.